أن المعجزات تدل على تميز النبي عليه السلام عن غيره إذا أفراد الأمة مشاركون له في الإنسانية ولوازمها فلولا المعجزة لما تميز عنهم فلو شاركه غيره فيه لم يحصل الامتياز. والجواب أن امتياز النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصل بالمعجزة واقتران دعوى النبوة، وهذا شيء يختص به دون غيره ولا يلزم من مشاركة غيره له في المعجزة مشاركته له في كل شيء. الرابع لو جاز إظهار المعجزة على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة، والتالي باطل فالمقدم مثل بيان الملازمة أن ثبوت المعجزة في غير صورة النبوة ينفي اختصاصه بها، وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغيرها بالمعجزة، فيبطل دلالته إذ لا دلالة للعام على الخاص. وجوابه المنع من الملازمة، لأن المعجزة مع الدعوى مختص بالنبي عليه السلام، فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أولى، فإن ادعاها علمنا صدقه، إذ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح عقلا، وإن لم يدعي النبوة لم يحكم بنبوته. فالحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء بل تدل على صدق الدعوى، فإن تزمنت الدعوى النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعواه، ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. الخامس قالوا لو جاز إظهار المعجزة على صادق ليس بنبي لجاز إظهارها على كل صادق، فجاز إظهار المعجزة على المخبر بالشبأ والجوع وغيرهما. والجواب أنه لا يلزم الأمومية، أي لا يلزم إظهار المعجزة على كل الصادقين، إذ نحن إنما نجبز إظهارها على مدعي النبوة أو الصالح إكراما لهما وتعظيما، وذلك لا يحصل لكل مخبر بالصدقين. قال ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تؤتي الإرهاص. قال وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تؤتي جواز إظهار المعجزة على العكس. عرض میکنم که بحث در این بود که آیا صدور معجزات از صالحین غیر از انبیاء علیهم السلام آیا جایز است یا جایز نیست. انبیاء علیهم السلام که صدور معجزات از اونها برای اثبات دعواشون، برای اثبات نبوتشون متفقون علیه است، آیا جایز است از غیر پیغمبر مانند ائمه علیهم السلام، اولیا علیهم السلام، حضرت مریم علیها السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و امثال اینها معجزاتی و خوارق عاداتی صادر بشه یا جایز نیست. عرض میکنم که در اینجا جمعی مدعی این معنا هستند که جایز نیست و 5 دلیل آوردند بر عدم جواز که خواجه علیه الرحمه اینها را جوابهای اینها را ذکر کرد و علامه علی الله مقامه سؤالها را مشروحاً بیان می‌فرمایند و جوابشون رو میدن. بحث در اینها بود و خواجه علیه الرحمه و جمعی معتقدند که هیچ اشکالی نداره که معجزاتی به وسیله غیر انبیاء علیه السلام مانند ائمه علیه السلام و امثال اینها صادر بشه، هیچ گونه اشکال عقلی نیست و هیچ گونه اشکال نقلی هم در کار نیست. حالا بحث در این بود که این 5 دلیلی که مانی این آوردن که صدور معجزه از غیر انبیا جایز نیست، اینها تقریر بشه، تحریر بشه و جوابش گفته بشه. دلیل 4 اینها و دلیل 5 امروز مورد بحث قرار میگیره. دلیل 4 که بر منع صدور معجزه از غیر انبیا دارن عبارت از این معناست که چطور آقا؟ بله ببخشید، دلیل 3 هست. دلیل 3 اینه که اگر چنون چه معجزه از غیر انبیا صادر بشه معجزه نخواهد بود، اشکال را متوجه خود اعجاز میکنن، میگن که معجزه عبارت است، شأن معجزه عبارت است از ابانه و تمییز، معجزه عبارت است، مزاج معجزه، شأن معجزه عبارت است از تبیین و تمییز و ابانه، روشن کردن مطلبی و متمیز ساختن شخصی از سایر اشخاص و افراد. اصلا شأن معجزه، خاصیت معجزه، اثر معجزه این. حالا که اینجوری شد، اگر چنون چه بنا باشه که از غیر انبیا هم معجزه صادر بشه، معجزه این خصوصیت خودش رو از دست خواهد داد، برای این که یه امتیازی بین انبیا و صلحا نیستش. اگر بگیم این معجزه اختصاص به انبیا داره، اون شأن اعجازش را معجزه از دست نمیده و اون تمییزش از دست نمیده، انبیا را از غیر انبیا متمایز میکنه و ممتاز. اما اگر چنون که ما قائل به تجویز معجزه در غیر انبیا بشیم، معجزه خاصیت خودش، خاصیت اعجاز، خاصیت تبیین و تمییز خودش رو از دست میده و اون وقت نبی از غیر نبی شناخته نمیشه، به این معنا که انبیا از صلحا شناخته نمیشن. وقتی اینجوری شد، معجزه اگر بخواد خاصیت اعجاز خودش و تبیین و تمییز خودش رو از دست نده، باید مخصوص انبیا باشه و در غیر انبیا هیچ معجزه ای متحقق نباشه. این دلیل 3. جوابی که علامه می فرماین عبارت از این معناست که نه، اتفاقا معجزه در انبیا خاصیت تبیین و تمییز خودشو از دست نمیده و اون خاصیت خودشو داره، ولو این که در غیر انبیا هم باشه. چجوری؟ برای این که معجزه ای که مقارنه با دعوی نبوت باشه ممیز انبیاست، نه هر معجزه ای. ما میگیم که اون معجزه‌ای که اختصاص به انبیا داره اون معجزه‌ای که مشترک بین انبیا و صالحین هست، خب معجزه هست، مطلق اعجاز. و اما اونی که مبین و ممیز انبیاست از غیر انبیا، هر معجزه‌ای نیست. معجزه‌ای که مقارن باشه، همدوش باشه و همراه باشه با دعوی نبوت، پس اون معجزه‌ای که ممیز و مبین هستش در مورد انبیا، عبارت است از معجزه مقرونه به دعوی نبوت. اما معجزه در صلحا که مقرونه به نبوت نیست، پس اونی که ممیز هست، حالا عرض میکنیم، حالا جوابشو بنده همین رو عرض میکنم انشاءالله، پس اون معجزه‌ای که مبین و ممیز هست و اون خاصیت مخصوصه ما ازش توقع داریم مختص به انبیاست، و اون معجزه‌ای که عرض میکنم ممیز نیست، اون در صلحا هم جاری هست. این قول فرمانش جناب عالی که ممکن است که یه صالحی هم بیا دعوی نبوت بکنه، پیغمبری معجزه بیاره با دعوی نبوت، یکی از صلحا هم دعوی نبوت بکنه با معجزه، اینجا چجور اینا از یک دیگر متمایز میشه؟ جوابش اینه که ما بعثت و نبوت را از راه قاعده لطف میخواییم بگیم و لازمه بر حق تبارک و تعالی است. کتب علی نفسه الرحمه، که لطف باشه و رحمت باشه، یکی از تجلیات و ظهورات رحمت و عنایت و لطف الهی عبارت است از بعثت انبیا علیهم السلام. پس نبوت و بعثت رو ما از راه لطف میخواییم اثبات بکنیم، و اگر چنون چه خداوند متعال معجزه را به دست غیر نبی اجرا بکنه، مخالف با لطفه، و خداوند متعال کاری که مخالف با لطف باشه انجام نمیده. بله اگر چنون چه صالحی معجزه داشته باشه دعوی نبوت هم بکنه، و حالون که نبی نیست در واقع و نفس الامر، یه پیغمبر هم دعوی نبوت میکنه و اعجاز هم داره، در اینجا چجور ما بفهمیم؟ اولا که صلحایی که دارای معجزه هستن هیچگاه دعوی نبوت نمی کنن. اون صالحی که نه پیغمبر نباشه و بخوا دعوی نبوت بکنه، اعجاز به دست او جاری نخواهد شد، خداوند متعال نمیگذاره. در ملک پروردگار که کسی بدون اذن او نمیتونه دخالتی بکنه. پس اگر چنون چه کسی مقام نبوت نداشته باشه و تنها دارای مقام صلاح و سداد باشه و بخواد دعوی نبوت بکنه، معجزه به دست او جاری نخواهد شد، چون مخالف با لطفه، اقراء به جهل مردم هست. این دلیل سومشون با جوابش. دلیل چهارمشون اینه که اگر چنون چه معجزه به دست غیر انبیا جاری باشه، معجزه هست، اما دلالتش بر نبوت نبی تمام نیست. یعنی دلیل چهارمی که میارن بر منع صدور معجزات از غیر انبیا، این اشکال، این دلیل متوجه اصل اعجاز نیست، متوجه دلالت اعجازه. یعنی اگر چنون چه عرض میکنم معجزه بر غیر انبیا هم روا باشد، یه دلالتی بر نبوت انبیا نمی کنه. معجزه هستش، اما چیزی که هست دلالت بر نبوت نمی کنه، در دلالت لنگ میشه. حالا البته این حرف سومی با حرف دومی از این جهاتی شباهت به یک دیگر دارن، اما دو تا عنوان هستش البته، بر حسب اختلاف عناوین ادلم تکثر پیدا میکنه. در اینجا ما میگیم که اگر بنا باشه نبوت بر غیر انبیا، معجزات بر غیر انبیا روا باشه، یه دلالتی نداره معجزه بر نبوت نبی. چرا؟ برای که عام دلالت بر خاص نمیکنه، خاص همیشه دلالت بر عام میکنه، لکن عام دلالت بر خاص نمی کنه. انسان هر جا باشه حیوانم هست، انسان دلالت بر حیوانم می کنه، یعنی جزء ماهیتش حیوانه، نه تنها دلالت می کنه. اما حیوان که عام باشه دلالت بر خاصی که انسان باشه نداره. البته یه حسه از عام اگر بگیم این خاصه، اما عام به طور مطلق دلالت بر خاص نداره، برای که ممکنه حیوان باشه و انسان نباشه، مثل فرس و بقر و امثال اینها. رقبه با رقبه مؤمنه و کافره، رقبه مؤمنه رقبه کافره، خب دلالت بر رقبه هم میکنه، اما رقبه تنها که دلالت بر مؤمنه نمیکنه. حالا که اینجوری شد، اگر چنونچه اعجاز هم بر انبیاء علیهم السلام روا باشه هم بر غیر انبیاء، این میشه عام. معجزات انبیاء میشه خاص، یه نوعی ازش میشه، یه صنفی ازش میشه، یه قسمی ازش میشه. و لا شک که در این معنا که معجزه اگر در یکیسی پیدا شد، ما نمیتونیم بگیم که این دلالت بر نبوتش میکنه، برای این که عام دلالت بر خاص نمیکنه. ممکنه یکی از صلحا باشه، یکی از انبیا نباشه. اینجوری باز جوابی که به دلیل چهارم اینها داده میشه شبیه جوابی است که به همون اشکال سوم داده شد، و اون اینه که نه ما نگفتیم که عام دلالت بر خاص میکنه، ما که همچه حرفی نزده. ما میگیم که معجزه در انبیا مقرون به دعوی نبوته، وقتی مقرون به دعوی نبوت شد یه از عمومیت میفته. ما که نمیخوایم بگیم معجزه عامه مشترکه بین انبیا و غیر انبیا دلیل نبوت نبیه، ما که اینجور نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم معجزه مقرونه به دعوی نبوت دلیل نبوت مدعی نبوت هستش. اینو ممکن بگیم، ما نگفتیم عام دلالت بر خاص میکنه. و باز دوباره همون اشکالی که آقا اشاره به اش فرمودن پیش میاد که ممکنه یکی از صلحا هم دعوی نبوت بکنه و معجزه بیاره، میگیم نه، اون از راه قاعده لطف خداوند متعال جلوشو میگیره نمیگذاره. دلیل پنجمشون بر این که معجزات بر غیر انبیا روانی است، دلالت اینه که خب اگر اینجور باشه که هر مدعای صادقی که مطابق با نفس الامره اگر چون چه جایز باشه اقامه معجزه برش، زید میخواد بگه من گرسنمه، کسی ازش قبول نمیکنه، یه معجزه بیه، بعدن بهش تعارف میکنن غذا بخور، میگه من سیر هستم، ازش قبول نمیکنن، نه خیر حتما باید غذا بخور، معجزه بیاره بر این که نه من سیر هستم. عرض میکنم که یک کسی میخواد بگه زید رفتش مدرسه فیضیه، عمرو رفتش مدرسه حجتیه، کسی ازش قبول نمیکنه، یه معجزه بیاره. و اگر اینجوری شد معجزات عمومیت پیدا میکنه، وقتی عمومیت و گسترش پیدا کرد هم ارزش خودشو از دست میده و دیگه اصلا امتیازی برای انبیا نمیشه و عمومیت پیدا میکنه، هر کسی معجزه میتونه بیاره. بهش گفت تهران بارون اومده، کسی قبول نمیکنه، بلافاصله معجزه میاره، اثار اجدا میکنه مثلا، و این عمومیت پیدا میکنه، معجزه گسترش پیدا میکنه، اون خاصیت خودش از دست میده، دلالت نداره بر نبوت انبیا و ارزش انبیا هم پایین میاره. شان میفرمایند که ما که نگفتیم که معجزه وقتی اینجوری شد کسی همچو حرفی نزده، ما میگیم که معجزه برای این که دلالت بکنه بر نبوت انبیا هستش، و در اولیا، در ائمه علیهم السلام، در صلحا که اونم مثل خیلی کمیاب هستن، عزیز الوجود هستن و دونه دونه باید چراغی به دست گرفت رفت پیداشون کرد، در اجتماعاتی که دوتا پیدا بشه، اینها هم برای اکرام و تعظیمشون، حالا اگر یک کرامتی ازشون صادر شد چه اشکالی داره؟ اولا آقا اولیا کسانی هم که بتونن کراماتی داشته باشن اصلا از اظهار کرامت بدشون میاد و نوعا میخوان ناشناخته بمونن در اجتماع، و کسانی که ریاضت میکشن از ریاضات شرعیه که طبق فتوای فقهاء شیعه باشه درسته، ولی ریاضات دیگر هیچ. اونه آدم هم به یه جایی برسونه به یک مقامات شیطانی میرسونه. اون ریاضات شرعیه اسلامیه جعفریه اثناعشریه که انسان را به مقاماتی میرسونه اصلا این مدعیان در طلبش بیخبرانن، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، آن سوخته را جان شد و آواز نیامد. حالا اگر یه عبادتی کرد به مقام رسید فورا میاد صوفیان ارم لادت میگیره به استاد شیخ بهایی پیر پالوندو که در مشهد مقدس هستش. اون البته شیخ بهایی رفت باید چیز کنه و مثل که کرامات خودش حالا چیزی یه مرتبه اولا که کار نداشته باش به اسباب کار من و کسب من، هی شیخ بهایی چیز کرد و هی دست گرفت به این چیز طلا شد، ناچار خواست ایش بفهمونه که من نمیخوام این طلا بشه، ولی من هی که مخواب تو نداری من ندارم، داری من ندارم. اونم که این اظهار کرد به خاطری گفت کار من نداشته باشه، کاسبم، دارم پالون میدوزم. همجا باید یه اظهار تأسفی بکنیم که بله دانشگاه الازهر پیش دانشگاه های دنیا هیچ نیست و مدرسه فیزیه و مدرسه پیر پالوندوز در جنب دانشگاه الازهر هیچ نیست. نه خدا، نه همه چی هست، این مدرسه پیر پالوندوز که در مشهد مقدسه شاید مجتهدینی، ادبایی، فقهایی، مجتهدینی، فلاسفه هستی برخواسته باشن اینجور کوچیک کردن. بله دانشگاه الازهر در مقابل دانشگاه های دنیا هیچ نیست، مدرسه فیزیه و مدرسه پیر پالوندوز در مقابل دانشگاه الازهر هیچه. در فلسفه اسلامی تمام دانشمندان دنیا که میگن فلسفه غرب، فلسفه غرب دروغ ها، غرب اصلا فلسفه نداره. مرحوم شهرانی فرموده که به زبان فرانسه آشنایی کامل داشته، نه بنده عرض میکنم که به زبان آشنایی ندارم، ایشان غرب اصلا فلسفه نداره. آقا فلسفه کسی بخواه یاد بگیره قم و نجف اشرف و مشهد مقدس و سایر حوزه های علمیه شیعه، سقیفه اصلا فلسفه نداره، فلسفه نداره سقیفه. و شرق و غرب در مقابل سقیفه هم هیچ نیستن. و البته دانشگاه الازهر شما تفسیر طنطاوی را ملاحظه فرمود، یک قسمت از علوم جدیده را جمع کرده، تفسیر فیزلال سید قطب و ملاحظه بفرمایید، یه قسمت علوم اجتماعیه، علوم اجتماعی و شعاره، بیشتر شعار تفسیر فیزلال، مگر ما مطالعه نکردیم؟ یا تفسیر شیخ محمد عبدو مثلا تفسیر المنار انکار معجزات، علامه طباطبایی بفرمون 24 تا معجزه قرآن اصلا چیز کرده، همش به علوم طبیعی. بله اون وقتی که حضرت موسی علیه السلام از رود نیل عبور میکرد دریا جزر و مد داشت، اون وقت موقع جذبش بود، اینا عبور کردن، وقتی فرعون اومد موقع مدش بود، حرفای انجام ها. خلاصه حالا ما چی میخواستیم راجع به پیر پالوندوز بود؟ نه پیر پالوندوزم، اولا خود بی احترامی نویسندگان به پیر پالوندوز کاسب. آقا الان میگر اتاق ماشین نمیسازن در تهران، در اون زمان 300-400 سال پیش پالوندوزی مانند اتاق ماشین سازی بوده، یک کسب محترمی بوده. پیر پالوندوز رضو فرما میشه یه نفر از بزرگان، بزرگان اسلام را اینجور امسان چیز کنه؟ ولی اتاق ماشین سازی، صندلی هواپیما سازی چطور الان یه اسم قشنگیه؟ همینجور این کسب در زمان خودش اهمیت داشته، استاد مرحوم شیخ بهایی بوده پیر پالوندو. به نظر میاد که مرحوم آشغال محمد بروجردی فرمود که ای پسر جام میانده که به پیری برسی، به ایشون راه فلسفی فرموده بودن که شما کتاب کودک نوشتی، جوانم نوشتی، پیرم بنویس، پیرو رها نکن.
عرض میکنم به خاطر همین هم به کتاب چیز نوشتن. نه آره هر کس بوده کار نداریم. عرض میکنم آقا اینا برای کوچیک کردن خوب شیخ بهایی. این بنده خواستم عرض کنم که اولیا اینجور نیستن که آقای ریاضت کشتن فورا شروع کنن به کرامات. به اصلا از کرامات بدشون میاد. کسانی بودن که اگرم گاهی گفتن مبادا به کسی بگید تا آخر اون صلحا که نمیگن دائما علیه عبادتی کردن و یه قوت نفسی پیدا کردن شروع کنن اینا اظهار کردن. هیچ کس اونا رو نمیشن اونجا از گرسنگی هم عرض کنم نون خشک بخورن و هیچ گاه این چیزا رو نمی کنن. اگر انسان عبادتی کرد همون قرب الهی همون عرض میکنم از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست کلی کاستر اینجوریه. مگر اون کسی که عبادت میکنه از خدا کرامت میخواد که بیشه مردم اهمیت پیدا کنه. خود خدا رو میخواد نه کرامت او رو. کرامتی که ببخشید نه کرامتی که معجزه و مردم و یعنی آدم خوبی و دنبالشو بگیرن. حالا اگر پیر پالوندوز شیخ بهایی رب اونجا چیز کرد یه نگاهی بهش کرد و کاری اسباب کسب من نداشته باید هی خواهد شیخ بهایی چیز کنه اینم. خلاصه عرض میکنم که بنابراین کسی نگفته که معجزات همینطور چیز بشه تا دست دهم برسه و هر کسی از معجزات استفاده کنه. درمین خیلی کم هستن و عمومیت پیدا نمی کنه. بحث دیگر اینه که آیا معجزات ارهاسی درسته، جایزه یا جایز نیست؟ اصطلاحاً به معجزاتی که انبیا در زمان نبوتشون اقامه میکنن معجزه گفتنش. به اون معجزاتی که قبل از بعثت و قبل از پیدایش انبیا علیه السلام متحقق میشه به اونها ارهاس میگن. آماده کردن زمینه برای بعثت یه پیغمبر. اون معجزاتی که در زمان خودش انجام میگیره معجزه گفته میشه. اون که قبل از بعثت خودش پیدا میشه اینها بهش ارهاس گفته میشه، یعنی زمین آماده کردن. و اون معجزاتی هم که به دست غیر انبیاء علیه السلام متحقق میشه بهشون کرامات گفته میشه. حالا آیا معجزات ارهاسی جایزه یا جایز نیست؟ ایشان میفرماین جایزه و از وقوع اینها استدلال بر جوازش میکنن. ده بهترین دلیل بر جواز هر چیزی وقوعشه و واقع شده اینها در قصه حضرت مریم علیها السلام و امثال اینها واقع شده. فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا. این معجزات و کراماتی که برای حضرت مریم پیش آمده که اینها در حقیقت زمین آماده کردن برای بعثت حضرت عیسی علیه السلام بوده، اینا معجزات ارهاسیه، هیچ اشکالی هم نداره. عرض میکنم که ببخشید و معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله قبل از بعثتش دلالت میکنه بر اینکه معجزات ارهاسی اشکالی نداره. خاموش شدن آتشکده فارس در فیروزآباد شیراز. عرض میکنم که خوش شدن دریاچه ساوه، ویران شدن کنگره های کاخ انوشیروان، ایوان مدائن و کسرا، اینا همه معجزاتی بوده. ابر بر سر پیغمبر صلوات الله علیه سایه می انداخت، همینطور که می رفت ابرم دنبال او می آمد. و همچنین سلام کردن سنگریزه و احجار بر او، اینا همه معجزاتی بوده که قبل از بعثت به وقوع پیوسته و متحقق شده و وقوع اینها دلالت می کنه بر جواز معجزات ارهاسی و هیچ اشکالی هم نداره. عرض کنم به حضورتون که تا یادم نرفته بعضی از آقایون یه جزوه از همین کتاب که دارن شرحش می نویسن به بنده مرحمت فرمودن که نگاه بکنم و مدت خواست یه تشریف نیاوردن که از اعاظم هستن که بگیرن. حالا نمیدونم این خواستم به عنوان یادآوری عرض کنم که هستش، هر وقت امر بفرماین بنده تقدیم کنم به حضورتون که عرض کنم اینم یک مسئله دیگه که میخواییم از رو بکنیم انشاءالله، اینه که آیا ببینیم معجزات برعکس جایز است به دست کذابین انجام بگیره و متحقق بشه؟ یک کسی مدعی نبوت هست به دروغی، او وقت میگه معجزه میارم، یه مرتبه یه معجزه ای که بر ضد دعوای این باشه خداوند متعال به دست این جاری بکنه، جایزه یا جایز؟ جمعی میگن که جایز نیست. مثلا مسیلمه کذاب که اون چرنده و این چیزها را گفت، این مدعی دروغی، این متنبی به حساب که خودش را به نبوت زده بود، این بهش گفتن رسول الله صلی الله علیه و آله یه سانه یه چشمی پیشش آوردن، دعا کرد اون چشم دیگرش هم خدا شفا داد، گفت حالا بیارید یه اعوری هم پیش من تا من هم کار بکنم. یه انسان یه چشمی پیش او آوردن، دعا کرد اون چشم صحیحش هم کور شد. ببینیم آیا اینجور معجزات جایزه که با دعای مسیلمه کذاب یه معجزه برعکسی که برعکس دعوی او باشه انجام بگیره؟ و کما نقل ان ابراهیم علیه السلام لما جعل الله تعالی علیه النار بردن و سلاما قال عند ذلك نمرود انما صارت النار كذلك هیبتا مني فجاءت نار في تلك الحال فاحترقت لحیته. هنگامی که خداوند متعال امر فرمود به آتش که برد و سلام باش بر ابراهیم ما، بر حضرت ابراهیم علیه السلام، عرض میکنم که خب مردم دیدن که آتش برد و سلام شد و ابراهیم سالم موند. نمرود گفتش که بله، این آتش از هیبت و عظمت و جلال من خاموش شد. مثلا نیست که روایت هست در راجب آتش جهنم که شخص مؤمن وقتی از جهنم عبور میکنه، چون و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. وقتی مؤمن از بره جهنم عبور میکنه، جهنم بهش میگه جز فان النارک تطفئ فان النورک تطفئ یا تطفئ ناری، زود برو که نور تو اصلا نار مرا خاموش میکنه. و یه روایت هم آیت الله العظما نائب الامام آیت الله خمینی مدظه الله میفرمودن که ائمه علیهم السلام یا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن جزنا و هی خامده، ما از آتش جهنم عبور کردیم در حالتی که خاموش بود، یعنی نور اونها دیگه نار آتش جهنم رو خاموش کرده بود. خب حالا نمرود که دیگه نوری نداره که این نار را خاموش بکنه، گفت بله یه آتش از عظمت و جلال من ای خاموش شد. یه مرتبه شعله آتش آمد و ریش او سوخت. در اینجا یه معجزه برعکسی، برعکس مدعای او به دست خودش ظاهر شد. یه آتشی آمد، همچون نشسته بود نزدیک آتش، همینه بود یه شعله آتش پیدا شد و ریش دروغگو را سوزاند. ها عرض میکنم، خب حالا تو این اولا هم چهار تا دلیلی دیم بنده جواب نقضی. زلزله هم شده، نه تنها چشم مردم کور شده، از استخونه مردم هم خورد شده. خب جوابش اینه که خداوند متعال در آخرت از آف و مضاعف عوض عنایت میکنه. در همون مسائل عدل که گذشت به حرف خوبی از متعلمین آقا، یه حرفی که مثلا در فلسفه و اینها هم چیز نیست، یه حرف خوبی بود در مباحث عدل، همین زلزله ها هم چیزا. مگر یه عالم که انسان نداره که عالم دنیا باشه؟ خدا میدونه. اگر ما میدونستیم که چه نعمت های خداوند متعال برامون در آخرت مهیا کرده، از خدا میخواستیم دور تکه تکه بکنه. اینجوریه، صد تا زلزله بیا ما رو زیر آوارها چیز کنه. خدا عوالم دیگری داره انسان و خداوند جبران میفرمایه اینها را. به جوری جبران میفرمایه که این شخص راضیه. میگفت تا چهار شاید ده تا مسلمه بیان هر چی چیز برام خوب میشه. بله، بله این هم هست. درست زاده شده از دلیل خوب یک فرمود لا یقال یکفی فی تکذیب ترک المعجزه عقیب دعواهم فبقی اظهار المعجزه علی العکس فرقا للآدم من غیر فائده فیکون و عبسا لعنا نقول. کسی اشکال نکنه که کافیه در تکذیب پیغمبر دروغگو. آقا یک کتابی نوشته خدا رحمش کنه مرحوم عاشق مندسن سیرجانی همشهریتون جناب آقای زیوری، مرحوم عاشق مندسن پاریزی، عرض کنم که دکتر پاریزی خودتون هم استاد دانشگاه هم مقدمه نوشته به نام پیغمبر دوستان. مرحوم عاشق مندسن سیرجانی آقا از علما و از اهل صفای باطن هم بوده، اینطور که این دکتر پاریزی نوشته، کتابی الان نوشته به نام پیغمبر دوستان نبی سارقی. آقا دوزد در منطقه فارس ما که نزدیک به همون سیرجان و منطقه است و منطقه کرمان و استان فارس و کرمان، مخصوصا دوزدهای استان فارس ما گردن بندهایی بودن، اینا دوزدی میکردن، مال مردم میخوردن میبردن، حکومت مرکزی هم خیلی اقتداری نداشته. این به خاطر این که بتونه مردم رو نجات بده، اموال مردم از سنگ این دوزد در بیاره، اسم خودش نبی سارقین گذاشته پیغمبر دوزدان. مثلا نامه می نوشته که ای امت من که من در روز قیامت شما را به بهشت خواهم برد، نمیذارم کسی شما را به جهنم ببره، فلان اینا مال فلان کس که بردید بدهید که یه سری درشه که بعدها من میگم. اون نامه های عجیبی من
دوستان
را در جهنم رفتن. آقا یک چیزه ها، پسرش هم گویا پسر شیخ حسین نبی هم بعدا دعوی پیغمبر دوزدان بوده. این طوری بوده که پیغمبر، و اما خیلی هم ترویج کرده، خیلی مرد خوبی بوده، خیلی اموال مردم را نجات داده از چنگ دزدان. مرحوم عاشق مندسن پاریزی سیرجانی ها کتاب پیغمبر دزدان چاپ شده اما کمیابه. چه انشاء خیلی عجیب، یک انشاءهای خیلی غریب و شعرهای خیلی عالی، البته خیلی هم چیزه مزاح. لا یقال، کسی نگه که کافیست در تکذیب پیغمبرهای دروغگو ترک معجزه دنبال دعواشون، همین که دعوایی بکنن و معجزه دنبال دعواشون نگارن کافیه در این که ما تکذیبشون بکنیم و بگیم شما دروغگو هستید. پس اظهار معجزه برعکس میشه یه خرق عادتی بدون هیچ فایده و میشه عبث. همون معجزه که نیاره کافی برای اینه که ما حکم دروغگویش بکنیم بسه، یه لازم نیست که معجزه برعکس بیاره. لعنا نقول، برای که ما در جواب این اشکال میگیم که قد یتزمن المصلحه اظهاره علی العکس، گاهی اظهار معجزه برعکس متضمن مصلحتی هست، اظهارا لتکذیبه فی الحال بحیث یزول الشک، برای که ممکنه که اگر پیغمبر دروغی دعوی کرد و همو وقت معجزه نیاورد بگن مریداش بگن بسیار خوب الان حالا معجزه نیاورده، بعدها معجزه میاره به مردم دورش میگیرن، اما اگر همین تا دعوی کرد فورا یه معجزه برعکسی متحقق شد یه از همون اول مردم دورش نمیگیرن. برای اظهار تکذیبش در حال، یعنی الان، به جوری که زایل بشه شک برای مردم، لتجویز ایقال تأخر المعجزه عقیب الدعوا قد یکون لمصلحه ثم توجد و بعد وقت آخر فلا یحصل الجزم التام بالتکذیب، برای اینکه جایز است که مریداش بگن که به تأخیر افتادن معجزه این پیغمبر دروغ رو در عقب دعواش بلا فاصله به خاطر مصلحتی است، سپس ایجاد می شود معجزه بعد از یه وقت دیگری، پس حاصل نمیشه یقین تام به تکذیب این پیغمبر دروغ.